نوی صبح، سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف هشدار داده که در سال جاری میلادی 1.1 میلیون کودک در افغانستان با خطر تلف شدن روبرو اند. اداره یونیسف روز گذشته در توییترش وضعیت کودکان در افغانستان را نگران کننده خوانده، گفت که این ارقام افزایش 2 برابر را از ارقام سال 2018 نشان می‌دهد. یونیسف در ادامه افزوده که تلفات شدید میان کودکان زمان رخ می‌دهد که اطفال نسبت به قد خود بیش از حد لاغر باشند که در نتیجه سیستم ایمنی بدنشان ضعیف می‌شود. وزارت خارجه امریکا در بیانیه اعلام کرد که به طور رسمی کنترل سفارت افغانستان در واشنگتن دی سی و کنسولگری های افغانستان را در شهرهای لاس آنجلس و نیویورک به دست گرفته است. در این اعلامیه که اواخر دیروز منتشر شد آمده که امریکا مسئولیت کامل امنیت و حفاظت این مأموریت دیپلماتیک را به عهده دارد. امریکا که هنوز حکومت طالبان در افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد، همچنین گفته که تا اطلاع ثانوی مسئولیت دارایی‌های سفارت و کنسولگری‌های افغانستان در این کشور نزد وزارت خارجه امریکا باقی خواهد ماند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در دیدارش با تاکاشی اوکادا سفیر ژاپن در کابل روی بهبود روابط دو جانبه تاکید کرده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در توییترش از این دیدار که دیروز در کابل صورت گرفت خبر داد. با گفته آقای بلخی در این دیدار در مورد وضعیت امنیتی و اقتصادی افغانستان هم صحبت شده است. سفارت ترکیه در کابل از توزیع کمک‌های بشردوستانه به 300 خانواده نیازمند در ولایت فاریاب خبر می‌دهد. این سفارت دیروز در توییترش نوشت که 4مین دور کمک‌های بشردوستانه ترکیه که از طریق قطار آهن به افغانستان رسید، برای 300 خانواده نیازمند در فاریاب توزیع شد. سفارت ترکیه در کابل در ادامه گفته که تاکنون به 44300 خانواده در سرتاسر افغانستان کمک‌های بشردوستانه را توزیع کرده است. سازمان ملل متحد می‌گوید که در حال حاضر بیش از 24 میلیون جمعیت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. و ایران اولین فابریکه ساختن طیاره‌های جنگی بدون سرنشین را در تاجیکستان تأسیس کرد. آژانس خبررسانی دولتی ایرنا گزارش می‌دهد که جنرال محمد حسین باقری، لوی درستیز نیروهای مسلح ایران، دیروز در مراسم افتتاح فابریکه ساختن طیاره‌های ابابیل 2 در تاجیکستان اشتراک کرد. تاجیکستان اولین کشور جهان است که ایران در آن چنین یک فابریکه افتتاح می‌کند. طیاره‌های بدون سرنشین ابابیل 2 توانایی کشف و حملات در ساحه 200 کیلومتر را دارند و برای 1.5 ساعت می توانند بدون وقفه پرواز کنند. جزئیات بیشتری درباره تأسیس این فابریکه در تاجیکستان و ظرفیت آن داده نشده است. پایان اخبار. ساعت 9:03 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. نماینده خاص ملل متحد درباره آشتی ملی و حکومت فراگیر با طالبان گفتگو کرده است.
خانم لاینز افزوده که در این دیدارش و همچنین در مورد گزارش های از موارد نقض حقوق بشر در ولایت پنجشیر با آقای متقی ابراز نگرانی کرده است.
دو پناهنده ایرانی در افغانستان ربوده و ناپدید شدند.
در واقع روبودن آقای زارعان از خانهش علارغم این که سند پناهندگی و اقامت قانونی در افغانستان داره چیست؟ نگرانی هایی که خود همایون زارعان داشت این بود که ممکن است حکومت طالبان به نوعی در یک تبادله یا در یک معامله کنه.
رادیو اروپای آزاد لتوکوب دو خبرنگار خود در دوشنبه را محکوم و از مقامات تاجیکستان خواست که فشار علیه خبرنگاران آزاد را متوقف کند.
اومدن دیگر من درون ماشین بردن، دو یا سه مش زدن، همه چیزامه که در کیسه همه را گرفتن.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دیبورا لاینز نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان در دیدارش با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان بر علاوه برخی از موضوعات دیگر در مورد آشتی ملی و حکومت فراگیر نیز گفتگو کرده است. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
دیبورا لاینز نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان پس از دیدارش با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در کابل در توییترش نوشت که بر علاوه ایجاد حکومت فراگیر در مورد حقوق زنان به ویژه تحصیل و کار آنها گفتگو کرده است. خانم لاینز افزوده که در این دیدارش و همچنین در مورد گزارش‌های از موارد نقض حقوق بشر در ولایت پنجشیر با آقای متقی ابراز نگرانی کرده است. اخیراً گزارش‌های نشر شد که بر اساس آن نیروهای طالبان در برخی از نقاط پنجشیر مردم ملکی را به زور از خانه‌هایشان کشیدند و در برخی موارد حتی دست به کشتار غیر نظامیان هم زدند. آفز ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان دیشب به رادیو آزادی گفت که خانم لاینز در دیدار دیروزش به صراحت گفت که هیچ کس از جنگ در افغانستان حمایت نمی‌کند و این جنگ به نفع افغانستان نیست. آقای تکل افزود که امیرخان متقی به خانم لاینز تاکید کرد که پیشرفت‌های حاصل شده در افغانستان باید به جهانیان رسانده شود.
در بهرانه چار وزیر محترم مولوی امیرخان متقی صاحب ورته یادونه.
امیرخان متقی وزیر امور خارجه به خانم لاینز تذکر داد که سازمان ملل متحد و جهان را در مورد حقایق در افغانستان از جمله امنیت، جلوگیری از فساد و اختلاس و جلوگیری از داعش و مواد مخدر با گونه جدی و واقعی بینانه آگاه سازد.
دیبورا لاینز نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان پنجشنبه گذشته گزارش خود را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرد و نگرانی عمیق خود را در مورد وضعیت حقوق زنان در افغانستان ابراز کرد. اما بر اساس گزارش ها خانم لاینز در نشست دیروزش با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان روی ایجاد یک میکانیزم مشترک تاکید کرد که برای جلوگیری از مشکلات در افغانستان مؤثر باشد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
نزدیکان همایون زارعان و کمال خاکی دو پناهنده ایرانی در افغانستان میگویند که با گذشت 3 روز هم از آنها اطلاع ندارند. به گفته آنها طالبان شب شنبه وارد خانه آقای زارعان موسیقیدان و پناهنده ایرانی در افغانستان شدند و او و کمال خاکی را با خود بردند. اما وزارت داخله طالبان میگوید افرادی را به این نامها بازداشت نکردند. همایون زارعان پس از فرار از ایران از 8 سال به این سو در افغانستان زندگی میکرد و کمال خاکی نیز از 4 سال به این سو در افغانستان بود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
شمار از دوستان نزدیک همایون زارعان موسیقیدان و پناهنده ایران در افغانستان ادعا می کنند که طالبان او و کمال خاکی شهروند دیگر ایران را در افغانستان بازداشت کردند و با خود به جای نامعلوم بردند. یکی از دوستان آقای زارعان که به علت حساسیت موضوع می خواهد نامش در گزارش گرفته نشود به رادیو آزادی گفت حدود 20 تن از افراد واحدهای ویژه طالبان شنبه شب به خانه آقای زارعان در هرات یورش بردند. به گفته او با آنکه افراد طالبان در جریان بازرسی کدام مورد جرمی نیافتند اما آقای زارعان و آقای خاکی را با خود به جای نامعلوم بردند.
مشخص نیست که دلیل یورش طالبا و در واقع رو بودن آقای زارعان از خانش علارغم این که سند پناهندگی و اقامت قانونی در افغانستان داره چیست. نگرانی هایی که خود همایون زارعان داشت این بود که ممکن است حکومت طالبان به نوعی در یک تبادله یا در یک معامله پناهنده های سیاسی یا جمعی یا یکی یکی بخواهد به جمهوری اسلامی ایران بسپارد. نگرانی های بیشتری که داشت در خصوص فعالیت هنریش بود که به دلیل ممنوع بودن یا حرام بودن موسیقی است.
همایون زارعان در مدت حضورش در افغانستان در بخش موسیقی، تئاتر و شعرنویسی صنف‌های رایگان برای علاقه‌مندان این بخش‌ها برگزار می‌کرد. او پس از فرار از ایران از 8 سال بدین سو در افغانستان زندگی می‌کرد و کمال خاکی هم از 4 سال به این سو در افغانستان پناهنده سیاسی بود. به گفته نزدیکان آنان، این دو شهروند ایران در به هر نهاد و سازمان حقوق بشری را برای رفتن به یک کشور امن دیگر کوبیدند، اما تلاش‌هایشان نتیجه ندادند. به گفته نزدیکان آقای زارعان، اگر برای این دو پناهنده سیاسی ایران اتفاق رخ دهد، مسئول آن نهادها و سازمانهای حقوق بشری خواهند بود. اما عبدالنافی تکور، سخنگوی وزارت داخلی طالبان، بازداشت این دو پناهنده سیاسی را رد می کند.
به نام همایون زارعان، در ولایت هرات هیچ کس از سوی نیروهای امنیتی گرفته نشده.
طالبان پس از حاکمیتشان بر افغانستان چندین بار موضوع بازداشت‌ها را رد کردند، اما پسانتر دیده شده که چنین کاری را کرده بودند. این کار بیشتر در بازداشت زنان فعال از سوی طالبان محسوس بوده است. این در حالی است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، سعد خالدی، دیگر پناهنده سیاسی ایران که از 20 سال به این سو در افغانستان زندگی می‌کرد، به گونه مرموز در کابل کشته شد. همچنان شمار از فعالان سیاسی پاکستان به شمول فعالان حقوق بلوچان آن کشور چون عبدالرازق بلوچ در کابل و بخش‌های دیگر کشور ترور شدند. طالبان به موارد مشخص این قتل‌ها و پرسش‌های رادیو آزادی در آن زمان پاسخ ندادند، اما از بررسی‌ها در آن باره گفته بودند که تاکنون هیچ سخن درباره آن بررسی‌ها نگفتند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل می گوید که مشکلات آنها هنوز هم به خاطر طرح جدید افغانستان بانک حل نشده است. به گفته این اتحادیه، نشست روز گذشته با مقام‌های وزارت مالیه و افغانستان بانک در این مورد به نتیجه بود. این نشست پس از آن برگزار شد که بازارهای مبادله پول روز یکشنبه در سرتاسر افغانستان در اعتراض به طرح جدید افغانستان بانک مسدود ماندند. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل میگوید که نشست روز گذشته با رهبری وزارت مالی حکومت طالبان و افغانستان بانک به نتیجه ماند. این نشست به خاطر اعتراض اتحادیه صرافان سرای شهزاده در برابر طرح جدید افغانستان بانک برگزار شده بود. اما عبدالرحمن زیرک، سخنگوی اتحادیه، شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که نتیجه این نشست بر اساس توقع آنها نبود.
جلسه 100% کامیاب نبود و همچنان او رقم توقعی که ما داشتیم عمود نتیجه را به دست ناوردیم. بالاخره به این فیصله شد که فرد آباز کتی دا افغانستان بانک، کتی رهبری دا افغانستان بانک سری اصل موضوع صحبت شوه و در اونجا اگر خدا مهربان شوه که یک نتیجه مثبت ما به دست بیاریم خوب خواهد شد. اگر فردا نرسیم در جلسه بعدیشان اطمان میرسیم.
آقای زیرک افزود که افغانستان بانک باید در مورد طرح جدید خود برای صرافان تجدید نظر کند. بر اساس طرح افغانستان بانک، هر صراف در مقابل فعالیتش 5 میلیون افغانی باید ضمانت برای بانک مرکزی بپردازد، 200 هزار افغانی هزینه جواز کاری را بدهد و همچنین 50 میلیون سرمایه خود را برای کار نمایش دهد. در اعتراض به این طرح، بازارهای مبادله پول به روز یک شنبه در سرتاسر افغانستان مسدود ماندند. بر اساس معلومات اتحادیه سرای شهزاده کابل، در حال حاضر 4000 صرافی با داشتن جواز رسمی و حدود 200 هزار صرافی فاقد جواز رسمی در سرتاسر افغانستان فعالیت دارند. این بازارها روز دوشنبه پس از آن دوباره به فعالیت آغاز کردند که حکومت طالبان به صرافان اطمینان داد که به مشکلات آنها رسیدگی خواهد کرد و تعهد سپرد که 13 میلیون دلار را به روز چهارشنبه به حراج خواهد گذاشت.
خانواده عمادالدین دوران، نویسنده و فعال مدنی، می گوید که 4 روز می شود که وی از سوی طالبان در کابل بازداشت شده و به آنها معلومات دادن نشده که به کجا برده شده است. عمادالدین دوران اخیراً از برخی فیصله های طالبان انتقاد کرد و در مورد آن در شبکه‌های اجتماعی نوشته بود. همکارم با جزئیات بیشتر.
خانواده مادودین دوران نویسنده و هم فعال مدنی ادعا می کند که نامبرده 4 روز پیش در منطقه خیرخانه شهر کابل از سوی استخبارات طالبان بازداشت شد. شهاب الدین الفت برادر مادودین دوران در مورد به رادیو آزادی گفت:
اوس کسانی مخ تدریج دوران زن سر بوزید.
چند نفر در برابرش ایستاده شده و دوران را با خود میبرند. کاکایم از ایشان پرسید که شما کی هستید؟ آنها کارتشان را به کاکایم نشان میدهند که ما افراد استخبارات طالبان هستیم و برای ما امر شده است که باید دوران را بیاورید. امروز 4مین روز است که برای ما معلومات داده نشده است که کجا است و به کدام جرم بازداشت شده است. تمام خانواده نگران او هستیم.
امادالدین دوران در بیشتر موارد در رسانه‌های اجتماعی کارکردهای طالبان را مورد نقد قرار میداد، اما او تنها کارکرد طالبان را نه، بلکه از عملکرد مقام‌های نظام جمهوری پیشین نیز انتقاد میکرد. امادالدین دوران قبل از بازداشت در یک نوشته خود گفته بود که طالبان به مردم اجازه فعالیت سیاسی را نمیدهند، مردم را اذیت و حتی زندانی میکنند و میکشند. با گفته او طالبان در حقیقت با این کارشان مردم را به جنگ تشویق میکنند. او از طالبان خواسته بود که اگر میخواهند که جلوی جنگ را بگیرند، با مردم حق دهند تا فعالیت سیاسی داشته باشند و صدای خود را بلند کنند. این که دلیل بازداشت وای همین انتقادها بود یا کدام دلیل دیگر، سخنگوی ریاست عمومی استخبارات طالبان در نخست تعهد کرد که اطلاعات مربوط به این موضوع را با ما شریک می کند، اما بعدا از حرف زدن در این مورد خودداری کرد. غوث‌الدین فروتن نویسنده و فعال مدنی می گوید که اگر چنین برخورد با منتقدان ادامه پیدا کند، نتیجه آن برای طالبان و افغانستان خوب نخواهد بود.
طالبان لیوی خود دې لپاره کمیسون ټاکي چې له هیواد وتلي افغانان بیرته وطن ته ستانه کړي.
طالبان از یک طرف کمیسون تعیین میکنند که افغانهایی رفته از کشور دوباره برگردند، اما از سوی دیگر در داخل کشور کسانی را زندانی میکنند که در مورد نابسامانی های جاری و کاستی ها در کشور انتقاد میکنند. اگر طالبان به همین گونه صدای مردم و فعالان جوان را خاموش کنند، هیچ کس به ماندن در کشور دل خوش نخواهد کرد. نه تنها این برای مردم مشکل بزرگ خواهد بود، بلکه برای طالبان هم پایان خوبی نخواهد داشت.
قابل یادآوری است که طالبان پیش از این نیز خالد قادری نویسنده و خبرنگار را به خاطر پست های فیسبوکیش به 1 سال زندان محکوم کرد.
گزارش بود از بازداشت یک فعال مدنی و نویسنده در کابل. 2 خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی روز گذشته در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان مورد لعنت و کوب قرار گرفتند. این حمله پس از آن صورت گرفت که این خبرنگاران با یک فعال متهم به سازماندهی اعتراضات در منطقه ناآرام گرنو بدخشان تاجیکستان صورت مصاحبه کرده بودند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
ملا رجب یوسفی و برات یوسفی، خبرنگاران بخش تاجیکی رادیو آزادی، روز گذشته زمان مورد لعنت و کوب افراد ناشناس قرار گرفتند که پس از مصاحبه کوتاه با یکی از مدافعین حقوق بشر می‌خواستند دوباره به دفتر کاری ایشان برگردند. مهاجمان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان ملا رجب یوسفی و برات یوسفی را از موتر عاملشان بیرون کرده و مورد شکنجه قرار دادند. ملا رجب یوسفی در مورد این رویداد چنین جزئیات می‌دهد:
اومدن دیگر من درون ماشین بردن، 2 یا 3 مش زدن، همه چیزامی که در کیسه‌ام همه را گرفتن، جزدانم گرفتن، اخبار گشته تمام پولم گردانده دادن، دیگه همه چیزا گرفتن رفتن.
به گفته خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی، مهاجمان پس از لعنت و کوب آنها برایشان گفتند که وسایل آنها پس داده خواهد شد. ملا رجب یوسفی و برات یوسفی در فاصله نزدیک با خانه الفت خانم محمد شایعی و فعال حقوق بشر تاجیکستان مورد حمله قرار گرفتند. خانم شایعی و سوی حکومت تاجیکستان متهم است که روز گذشته راهپیمایی اعتراضی را در منطقه نارام گرنو بدخشان را اندازی کرده است. حدود 30 دقیقه پس از حمله بر 2 خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی در شهر دوشنبه، 2 خبرنگار دیگر مربوط به روزنامه کرنت تایم، همکار با رادیو اروپای آزاد و صدای امریکا هم به همون شیوه ظاهرا نسوی مهاجمان در شهر دوشنبه مورد حمله قرار گرفتند. جیمی فلای رئیس رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی حمله بر خبرنگاران در شهر دوشنبه تاجیکستان را محکوم کرده. آقای فلای گفته که از مقام‌های تاجیکستان خواسته تا هرچه زودتر کارزار فشار دولت علیه رسانه‌های آزاد را متوقف کنند. روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
سلام، خوش آمدید.
امید و تردید در مورد سخنان یک مقام ارشد طالبان. سراج الدین حقانی گفته که با آموزش دختران مشکل ندارند و به زودی خبر خوش منتشر خواهد شد.
واقعا که یک نوید تازه است، امیدوار هستم که طالبا در عملی را پیاده بکنند.
اگر سراج الدین حقانی میگوید که ما مشکل نداریم، پس چرا ما را اینقدر منتظر میگذارند؟
و پیام های مخاطبان را هم داریم.
درخواست ما از امارت اسلامی است که خوش را معاف کنه.
من ژکفر احمدی هستم. سخنان سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان امیدواری های را در میان شماری از دانش آموزان دختر به وجود آورده است. اما برخی از شاگردان دختر تردید دارند. حقانی به تازگی گفته که به زودی خبر خوش در مورد آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مکتب منتشر خواهد شد. پس از یک وقفه کوتاه به شما بیشتر میگویم.
رادیو آزادی
از حکومت طالبان ما خانی ازی هستیم که به زودترین فرصت در مکتبا را برای دانش آموزان دختر باز بکنه تا ای که اینا هم بتونن به مکتب برن و با آرمان و آرزوی خود برسن.
باران احمدی 18 ساله برای نخستین بار در زندگیش دوری از مکتب را تجربه می کند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان او خانه نشین شد. اما باران در پی سخنان یک مقام ارشد حکومت طالبان ظاهراً به آینده خوشبین شده است.
خوشبختانه که ما شنیدیم که سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان گفته است که طالبان مخالف آموزش دختران نیستند و ما به زودترین فرصت تلاش میکنیم تا اینکه در مکتبا برای دانش آموزان دختر باز شود. واقعا که یک نوید تازه است، امیدوار هستم که طالبان در عملی را پیاده بکنند.
کریستیان امانپور از شبکه خبری CNN در گفتگوی ویژه در کابل با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان پرسید که دختران جوان در افغانستان به مکتب رفته خواهند توانست؟ او در پاسخ گفت که به زودی خبر خوش در این مورد شنیده خواهد شد. اما آقای حقانی نگفت که دانش آموزان دختر چه زمان این خبر خوش را خواهند شنید؟ مریم دانشیار دانش آموز دیگر نیز مثل باران با شنیدن این حرف ها امیدوار شده است. او بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
من در گذشته انقدر امیدوار نبودم به صحبت اینا، اما اینا حال صحبتاشون امیدوار کننده است. امیدوار هستم که حرفای اینا جامعه عمل بپوشد. دو ماه از آغاز سال تعلیمی میشود ولی ما دختران نمیتونیم به مکتب برویم.
حکومت طالبان برخلاف وعده قبلیش در روز آغاز سال جدید آموزشی در سوم ماه حمل دروازه های مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم مکتب را برای آنها نگشودند و گفتند باید منتظر نهایی شدن طرح در این مورد ماند. حدود دو ماه از آغاز سال جدید تعلیمی گذشت اما طرح حکومت طالبان هنوز نهایی نشده است. حقانی در گفتگو با CNN ادعا کرد که هیچ کس مخالف آموزش زنان نیست. اما صفا دانشیار که مانند باران و مریم بیش از 9 ماه است که از آموزش محروم شده است، اراده طالبان در مورد آموزش دختران را زیر سوال می برد.
اگر سراج الدین حقانی می گوید که ما مشکل نداریم، پس چرا ما را اینقدر منتظر می گذارند؟
کشورها و سازمانهای مدافع حقوق بشر از طالبان به خاطر بستنگه داشتن مکاتب برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم مکتب پیوسته انتقاد کردند. رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران از شرط‌های اصلی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
پیام های شما تا لحظات دیگر، اما حالا برخی از رانندگان تاجیکستان می گویند که حدود 50 راننده و 10 موتر باربریشان در داخل خاک افغانستان گیر ماندند. با گفته ای راننده ها، مقام های طالبان به راننده ها در شیرخان بندر اجازه عبور از مرز ندادند. اصل ماجرا چیست و سخنگوی حکومت طالبان چی می گوید؟ بیشتر از جاوید نعیمی بشنوید.
ده ها موتر تجارتی باربری با راننده های تاجکستانیشان از چند روز به این سو در افغانستان گیر ماندند. موترهای باربری اغلب زغال سنگ و سمنت را به افغانستان انتقال می دادند و از این سو گاه و ناگاه شکر را به تاجکستان می بردند. رانندگان تاجک می گویند که شب و روز را در داخل موترهایشان سپری می کنند و طالبان برایشان اجازه عبور از مرز را نمی دهند. دلشاد یکی از راننده های تاجک می گوید که به تازگی وارد خاک افغانستان شده است، اما برای آنها حدود 10 روز پیش اجازه عبور از مرز دادن نشد.
ماشین فروردگی ما نستم، در مقصد هم پیش ماشین ها مونمه این سال خیلی حضور نستیم، فرگشتن هم اتونه ست ماشین بردار ببر.
اما برخ از رانندگان به دستور تازه طالبان لبیک گفتند، موترهایشان را در داخل افغانستان گذاشته و خودشان به تاجکستان رفتند. از آنجم یک راننده با بخش تاجکستان رادیو آزادی گپ زده است. او خواسته که بنابر نگرانی امنیتی نامش گرفتن نشود.
چی گپ شد که گفتن که ماشین را مانه، ماشین را وقتم کنیم ببراییم، اگر خطان ماشین براین اجازه نمیتیم و ماشین قدی اجازه نمیتیم، ماشین را محکم کده براین گفت ماشین را محکم کده برامده.
این راننده ها به صورت یک جا وارد افغانستان نشدند، بلکه به گونه جداگانه و شاید هم انفرادی. مقام های خدمات گمرک تاجکستان و بخش تاجیکی رادیو آزادی تایید کردند که طالبان مرز را بستند، اما روایت طالبان متفاوت است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پیام بر رادیو آزادی بیان که در مورد وضعیت رانندگان چیزی بگوید امروز تایید کرد که مرز را بستند. او بیشتر گفت
همان گونه که آنها به کسی اجازه نمی دهند از افغانستان به آن سوی مرز برود، ما هم به کسی اجازه رفت و آمد را نخواهیم داد تا هنگامی که یک تفاهم به دست نیاید، اعتماد میان دو کشور ایجاد نشود و در سطح وزارت‌های خارجه دو کشور تفاهم صورت نگیرد. در سطح محلی برای شیرخان بندر گفته شده که دروازه را ببندند و از آن سو اجازه ورود به کسی را ندهند.
دوشنبه از ابتدا اعلام کرده بود که حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و با آنها همکاری نخواهد کرد. مومن احمدی خبرنگار بخش تاجکستان رادیو آزادی که گزارش را در مورد گیر ماندن موترها و راننده های تاجک در افغانستان تهیه کرده می گوید که طالبان به نحوی می خواهند حکومت تاجکستان را تحت فشار قرار دهند.
بسیاری ها حمله روزی 7 می که از خاک افغانستان به سوی تاجکستان موشک پرتویی شد و این بستن مرز را تحلیلگران تاجک یک نوع فشاری طالبان می دانند تا تاجکستان با آنها وارد گفتگو شود. ظاهراً طالبان برخی حرفای گفتنی به مقامات تاجک دارند. اونها به این اندیشه هستند که مقامات تاجک از جبهه مقاومت ملی در پنجشیر و اندراب و تخار پشتیبانی میکند.
تاجکستان و افغانستان حدود 1360 کیلومتر با هم مرز مشترک دارند. تاجکستان یکی از محدود کشورهایی است که از جبهه ضد طالبان موسوم به مقاومت ملی تحت رهبری احمد مسعود حمایت می کند. این جبهه از چند به این سو از درگیری با نیروهای طالبان در چند ولایت به ویژه پنجشیر، تخار و بغلان خبر داده است.
پیام ها و نظریات شما.
الو سلام علیکم، من از کابل با تماس شدم. امان الله هستم، معلول دوران اردوی ملی بودم. فعلا حال ما بسیار خراب است، زیاد اونجا دلپور گشته نمیتونم چون به خطر است. می 4 تا اولاد دارم، 3 تایش مکتبی است، 1 تایشم خورد است، طفل است، خودم مریضم هستم. از جایی رفتم برایم کمک نشد، مجبور شدیم به رادیو آزادی زنگ زدیم. لطفاً برایم کمک شوین.
مالی سلام علیکم به کارکنان رادیو آزادی. از ولایت بدخشان از ولسوالی وردوش شکایت مرا به دوش مسئولین و به دوش تمام شبکه های جهان باید برسانی که در یک قریه که داهم حاکمیت کرده بود در ولسوالی وردوش به نام قریه باشند، آلیم پول و پیسه و دارایی هر شی که است، هر مؤسساتی که است میاره بر آنها خانوار 50,000 روپیه چند پید است داده است. دیگر مردم به شمول قریه پیش، صوفیان، اومد، خیرآباد، از این کمک ها صاف برای من نیستند که مردم اداره که امیال فعلا حاضرند به یک لقمه نان خوردن احتیاج است.
سلام علیکم، من لال علی از ولایت منرار گپ میزنم. درخواست ما از امارات اسلامی است که می وشره معاف کنه، از مردم نبگیره، مردم غریب بیچاره مردم هستین. امور بانه که امو هر کسی که سرشور شور میشه با مو نزدیکای خود با همسایه خود تقسیم کنه بدن.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 9:30 صبح، شنوندگان عزیز، در ریم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف هشدار داده که در سال جاری میلادی 1.1 میلیون کودک در افغانستان با خطر تلف شدن روبرو اند. اداره یونیسف روز گذشته در توییترش وضعیت کودکان در افغانستان را نگران کننده خوانده، گفت که این ارقام افزایش 2 برابر را از ارقام سال 2018 نشان می‌دهد. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد که به طور رسمی کنترل سفارت افغانستان در واشنگتن دی سی و کنسولگری‌های افغانستان را در شهرهای لس آنجلس و نیویورک به دست گرفته است. در این اعلامیه که اواخر دیروز منتشر شد آمده که آمریکا مسئولیت کامل امنیت و حفاظت این مأموریت دیپلماتیک را به عهده دارد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در دیدارش با تاکاشی اوکادا سفیر ژاپن در کابل روی بهبود روابط دو جانبه تاکید کرده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در توییترش از این دیدار که دیروز در کابل صورت گرفت خبر داد. با گفته آقای بلخی در این دیدار در مورد وضعیت امنیتی و اقتصادی افغانستان هم صحبت شده است. سفارت ترکیه در کابل از توزیع کمک‌های بشردوستانه به 300 خانواده نیازمند در ولایت فاریاب خبر می‌دهد. این سفارت دیروز در توییترش نوشت که 4مین دور کمک‌های بشردوستانه ترکیه که از طریق قطار آهن به افغانستان رسید برای 300 خانواده نیازمند در فاریاب توزیع شد. و ایران اولین فابریکه ساختن طیاره‌های جنگی بدون سرنشین را در تاجیکستان تأسیس کرد. آژانس خبررسانی دولتی ایرنا گزارش می‌دهد که جنرال محمد حسین باقری، لوی درستیز نیروهای مسلح ایران، دیروز در مراسم افتتاح فابریکه ساختن طیاره‌های ابابیل 2 در تاجیکستان اشتراک کرد.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. حالا توجه نمایید به برنامه آزادی و شنوندگان. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های شما گنجانیده می شود و همچنان کوشش می شود تا پیام های شما مستقیماً با مسئولین امور در میان گذاشته شود. به هر حال در این برنامه بر علاوه پیام های شما، قسمت های جالب برنامه زیر آسمان کبود که در مورد شرایط جامعه جهانی در مورد به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان بود را نیز می گنجانیم. امیدوار هستیم که در مورد شما هم تبصره هایتان را در تلفن اوتومات رادیو آزادی و یا در واتساب رادیو آزادی که در آخر برنامه نشر می شود ثبت نمایید. حالا توجه نمایید به چند پیام.
پیام ها و نظریات شما.
دلم بسیار اوده کده، از مرکز آسیا با تماس هستم. امی کره خاکی تختی سترنگ برد باخت افغانستان. چرا؟ امیر را برمی نشر کنی؟ باز تکرار میکنم، کره خاکی برد و باخت، تختی سترنگ برد و باخت افغانستان. چرا؟ دل بیچاره را دکره که چیق لقمانان سرگردان است. سرگردان یا ایوه الذین، سلام و احترام به همه کارگران کارمندان شما. بیچاره را دوی
شیرینیم است که من از احوالت جوید دنیا با خبر میکنم.
مدی هستم از ولایت تخار. در ولایت تخار غیر نظامیان از بگان شکنجه میشود. چی روز است؟ چی حال است سر مردم افغانستان؟ چرا قسم برادر کشی را طالبان میندازد که جنگ طالبان خو علیه آمریکایی ها بود؟ چرا مردم خود را اذیت میکند؟ در اینجا در ولایت تخار ما شاهدی از هستیم و غیر نظامیان را جمع میکند که به خاطر شما با جبهه مقاومت ملی افغانستان همکاری کرده اید.
رادیوی آزادی چطوری بیسم چطوری بیسم که امریکا، انگلیس، فرانسه، کل دنیا غرب ما در افغانستان کدام فایده شما ندیدیم. حالا هم که برادر مساعدی افغانستان مساعدی چیز داریم در بین اسلام و مسلمان و کافر چیز مداخلت میکنیم؟ وانو که طالبان را هر هم بکنیه کنه زیرا کنه چی کار داریم غرب مساعدی افغانستان دست نزنیم دیگه؟
پیام شما نظر شماست.
در ولایت هلمند به تماس هستم. یک حدود 60-70 خانه که من لفتش دارم، لفتش گرفته این بسیار مردم های بچاره، بسیار مردم های فقیر، بسیار مردم های حقیر هستند. از شما خواهش میکنم این پیام ما را به نشر برسانند. اگر کدام تجارای بین المللی و کشورهای خارج صدای ما را میشنوه، لطفا به این مردم عاجلیه کمک کنن. خدا و راستی گردنم برته به پیغمبر قسم اگر دروغ بگم که بسیار دچار مشکلات هستن. این شرط 70 خانه که به خدا جان نون صبح خدا نداره. اگر کدام تجارای ملی و بین المللی میشنوه صدای ما را از طریق رادیوی آزادی، به این مردم لطفا یک کمک کنن که بسیار دچار مشکلات هستن. به این شماره 0-70-378-55-09 0-70-378-55-09 اگر اکبر کمایی میکنن هر کس کمک کنه. جهان سپاس.
سلام عرض میکنم خدمت کل کارمندان رادیو آزادی. از کابل زنگ زدم، یک خواهش از من فرای امارات دارم که هیچ کس قدرت نمانده، هر کسی که ظلم کرده بالاخره رفته، هر حکومتی که عمل رفته در افغانستان، تنها چیزی که تغییرات میکنه مثل آب هوا یا لباس ولی حکومت هست. همه کلگی را پذیرا باشید، کلگی را طلب کنید. هیچ کدامتان بدون جنایت نیستید، نه رهبرایی که رفته نه شما. کلتان دستتان در خون ملت آلوده است. فقط کلتان از جای شما خواهش داریم که ملت آرام شد.
سوال هنگ هستم از امارت اسلامی، از مجاهدین امارت اسلامی، از وزیر دفاع طالبا، از والی ولایت پروان تقاضا و خواهش میکنم این رویده کربلا مردم مسلول بیچاره بده ارزواری سوال هنگ انجام میدیم. من سفید کهنسال هستم، روسا در منطقه ما که میامدن این جنایت ها نمیکردم. زن مردم سرش فایر میکنن، اشکر که مردم حالت کوب میکنن. خواهش میکنم از دنیا، خواهش میکنم از سازمان ملل متحد، خواهش میکنم از کشورهای اسلامی که باقی را و اشیاء را فوق کنن، حضور کنن. از مردم اسلامی خواهش میکنم از نیرو رای کنی سر زخم و اشکر که مردم فایر کنن، آن مردم حالت کوب کنن، مردم به دفاع را آزار کنن. از خواهش میکنم که جلوی فجایی و این ظلم و استبداد را بگیرم. در غیر آن مردم از عبارت اسلامی دلخور میشه، مردم ما هم متواری میشه، مردم ما نسبش که به دنیا فراخ کردن متباقیه که مسئول بیچاره چیو زیر کیبل و چیو باندارتین. من نیفهم که دین یا از کجا خواه پیدا کردین. هیچی رکم اسلامیت هست، هیچی رکم مسلمانیت. اگر همه تو مسلمانی بیان کنه ما مردم را کوج بیدن همین منطقه و نیخ ما بخیر هست که مسلمان های کمره بنا مسلم هستن. چه مردم ها چه بزر محسوم استفیز محسوم از دیر چوب آقا میدن و من الله توفیق.
امارت اسلامی که امر بالمعروف نهی از منکر طالبان اعلان کردن که در بابت حجاب زن خانم ها ما طبق شریعت یعنی شریعت یعنی راستای خانما فعالیت داره یا شریعت در دیگه بخشان کار میکنین؟ شما در دیگه بخشان باید شما کار کنین. ما بسیار در مشکلات اقتصادی قرار داریم، ما در خانه ما پیدا نمیشه. تو هر فرد شریعت و اسلام میزنی، چهار نفر کرانشین سر هر فرد میزنی شریعت میزنی. حیدمون به شریعت در کجاست که یک نفر 4000 زمین نمره را غصب کرده چور کرده چپاول کرده، یک نفر 2000 نمره را چور کرده غصب کرده چپاول کرده، اوار تا خونی مردم پیدا نمیشه. خیلی این شریعت کجاست؟ من بخیر دیونه ما در گرفت ما مردم هم باید این شریعت نیست، این قرآن نیست، این قطعه نیست.
پیام شما نظر شماست.
راجع به حجاب و پوشش اسلامی باید بگم که یک امر شرعی بوده و تطبیق کردن آن به دوش طالبا نباشد و هر زمامدار مجبور است آن را تطبیق نماید. لذا ما مردم افغانستان از تطبیق نمودن حجاب شرعی برای بانوان افغانستان بسیار خوشحال هستیم و راجع به کشورهای خارج هم میگویم که ما کی در امور داخلی شما مداخله می‌نمایم، شما در امور داخلی ما مداخله می‌نمایید. لحاظا از امارت اسلامی خواهشمند هستیم که قوانین با خوبی تطبیق نماید ولو به هر قسمی که شود، چون این وظیفه شرعی آنهاست، یعنی یک قانون شرعی است.
پیام شما نظر شماست.
تکرار و خلاصه برنامه زیر آسمان کبود. در قدم اول بیت از آقای ابوالاحرار رامسپور بشنویم.
دنیا طرفدار یک تعامل بود که باید طالبا جمع دولت مردایی که در نظام جمهوریت حضور داشتن و سیاسیون افغانستان به یک توافق می رسیدن و یک سیستم تعاملی یا یک نظام مبتنی بر تعامل مجموعی ای گروه های سیاسی و عناصر سیاسی در افغانستان مبتنی بر گفتمان سیاسی شکل می گرفت. و به همین خاطر بعد از اینکه توافق بین ایالات متحده آمریکا و طالبان در دوحه صورت گرفت، در پس منظر از او آغاز گفتگوهای بین الافغانی بود. موضوعات حقوق بشری در صدر موضوعاتی بوده که دنیا با او همیشه متوجه بوده که باید دولت‌ها او را در نظر بگیرند. و تنها گرفتن یک جغرافیا توسط یک نیروی جنگی و اعمال قوانین خودساخته گروه نمیتانه باعث از این شود که دولت های جهان او خطه را باعث یک کشور به رسمیت بشناسند.
محترم آقای بلال کریمی، معاون سخنگوی دولت طالب،
در این مورد باید گفت نظر صاحب که امارت اسلامی افغانستان یک سیاست متوازن و سیاستی که اقتصاد محور باشه و تعامل خوب را در پیش گرفته با دنیا و کشورهای منطقه با پیش میبره. در این مورد از جانب امارت اسلامی معیارها و نرمهایی که برای مشروعیت بخشیدن یک نظام مهم میباشه تا حد زیادی تکمیل شده و همچنان امارت اسلامی در صددی از این هست که سکتگی ها و نفسه هایی که هنوز هم هست پر شوه و کدام چیزی نمانه. ولی جامعه جهانی و کشورهایی که ملاحظات دارند در ابعاد قضایای خارجی کشور، امارت اسلامی آماده است که از راه های گفتگو و فهمه با آنها بشینند و مسائل را به گونه اساسی حل نمایند. حل نمودن مسائل به گونه اساسی زمانی می شود که آنها کنار بیایند و با امارت اسلامی من حیث یک نظام مسئول و مطرح شده در جهان تعاملات را آغاز نمایند و روابط دیپلماتیک عمیق را برقرار نمایند تا به مشکلات به گونه خوب و احسن رسیدگی صورت بگیره. در مسائل داخلی کشور ما که ملت ها حق دارند که نظام داشته باشند و با تصمیم خودشان داشته باشند و کشورهای بیرونی حق ندارند که در مسائل ملت های دیگر، در مسائل داخلی دیگر ملت های دیگر دخالت های داشته باشند که خود ارادیت آنها و تصامیم آنها را خدشدار و صدمه بزنند.
راموسپور صاحب محترم، آقای بلال کریمی را شنیدین، قناعت شما حاصل شد یا نه؟
مهم در اینجا است که چطور میتونه نظام موجود بتونه مشروعیت ملی خود به شکل کامل به دست بیاره، به این معنا که یک نظام باشه که در اونجا تمام احاد مردم افغانستان خود ببینن. امروز مشکلاتی که در داخل دیده میشه، نارضایتی هایی را ما شاهد هستیم که در مطبوعات گزارش داده میشه و این نارضایتی ها باعث از این میشه که دنیا با یک نگاه شک و تردید به طرف ساختار موجود ببینه. از این خاطر در قدم اول ایجاب میکنه که یک گفتمان ملی برا انداخته شود، رضایت مردم به دست بیاید، مردم خود در نظام شریک احساس بکنند. از تعصبات و تبعیضاتی که در مطبوعات گزارش داده میشه این سر و صداها از بین بره و مردم احساس بکنن که در این نظام شریک هستن. در این شکل نیست که گفتگوها با جامعه بین‌المللی هر لحظه ممکن است و اونا حاضر هستند و اینا هم میتونند که با اونا نشستایی داشته باشند، ولی اصل مردم است.
آقای کریمی، شما شنیدین راموسپور صاحب تاچت گفتار آنها یادداشتایشان قناعت بخش شد، به شما چی گفتنی دارن در جواب؟
نظر صاحب، با وجود از اینکه ما به نظریات نیمانا هم احترام داریم، ولی ما باید این را یادآور شویم که امارات اسلامی در عرصه همپذیری و همچنان سهم کردن یا سهم داشتن تمام اقوام اقشار کشور در نظام موجود گام‌های بسیار مؤثر و بارزی را برداشته است. شما در جریان هستید زمانی که امارت اسلامی حاکمیت خود را بر تمام نقاط کشور استحکام بخشید و نیروهای امارت اسلامی داخل شهر کابل که یک شهر مزدحم است داخل شدند، یک قطره خون نچکید، ریخته نشد. یا از خاطری بود که امارت اسلامی با همپذیری با در تمام ابعاد زندگی یا در تمام بخش اقشار جامعه متحد بود.
آقای ننگ، شما شنیدین اردو مهمان ما را
مؤسسات بنیادی برای رسمیت کرد.
بله.
چهار مسئله است که از او ناحیه طالبا برخوردار هستند. و از لحاظ از این که مثلا چی لازم است که تایی شوند، تایی که یک اقتدار مشروع به میان بیاید. اولا برای اقتدار مشروع دو مشروعیت بسیار مهم است. مشروعیت های قانونی و مشروعیت های مردمی. همو که میگم که دولت مردم و یا حاکمیت مردم و دیگهش که دولت قانون برش گفته میشه، دولت القانون. دولت قانون دولت است که قوانین داره، قانون اساسی داره، سرود ملی داره، لوگوی مملکت داره و تعریف دولتش یک تعریف متعارف در سازمان ملل متحد موجود می باشه.
مهمان دیگر ما محترمه فوزیه کوهی که عضو هیئت مذاکره در قطر بودن، آنچنان رهبر حزب موجود تحول.
آقای نظر، به نظر ما هر حکومت و نظام قبل از این که به فکر مشروعیت جهانی باشه باید تمام معیارها و شرایط را برای مشروعیت ملی و داخلی فراهم کنه. در این شک نیست که طالبان در نتیجه یک توطئه وارد کابل شدن، توطئه که نتیجه فرار رئیس جمهور قبلی و تیمش که اونا هم اگر به اندازه طالبان به ملت خیانت نکردن، کمتر از طالبان به ملت خیانت نکردن، مخصوصا به فرارشان. اگر مردم واقعا رهبری درست می داشتن، انسجام درست می بود، انسجام سیاسی می بود، نیروهای ضد طالب کمیال هم هستن در تمام افغانستان و تقریبا تمام ملت میشه گفت، اگر درست انسجام و سازماندهی میشد طالبان هیچگاه به جنگ وارد کابل شده نمیتونستن. بنان اینا در نتیجه یک توطئه و مخصوصا پس از توافقی که طالبان با امریکا امضا کردن که در نتیجه از او پذیرفتن که امریکایی‌ها را نمیکشن اما مردم افغانستان را میکشن و هر بارم که گزارش میدادن با افتخار در گزارشاتشان میگفتن که آمار مردمی که ملکی‌ها کشته شده و در این گزارش آمار تلفات امریکایی‌ها به صفر بود و اینا به افتخار میگفتن. بنان در نتیجه همون یک وضعیت اینا به کابل آمدن، فاقد مشروعیت داخلی هستند. مشروعیت داخلی از حتی از لحاظ اصول دینی از چند مرجع یا از چند منبع میتونه به دست بیاد. از لحاظ اصول دینی خب گفته که شوراست، مشوره است و به مردم مراجعه است. حتی از آغاز ظهور دین مبین اسلام، زمانی که پس از رحلت پیامبر خدا جانشینانش به اساس مشوره و مراجعه برای مردم آمدند، چیزی که طالب تشویش و ترس داره مراجعه برای مردم است. بنان نظر مردم و خواست مردم در شکل دهی حکومت طالبا دخیل نبوده. البته این به این معنا نیست که در گذشته ها انتخاباتی که بوده انتخابات بسیار خوب بوده. فراموش نکنین که در سال 2014 هم اشرف غنی به مردم افغانستان تحمیل شد، در نتیجه انتخابات نه بلکه در نتیجه یک توافق سیاسی به مردم افغانستان تحمیل شد. اینا که به کابل آمدن برخلاف آنچه که میگفتن، برخلاف آنچه که در مذاکره با ما میگفتن، برای این که دنیا را راضی بسازن و نشان بدن که اینا یک طالب تغییر خورده هستن، میگفتن که برای زنان مطابق به اصول دین مبین اسلام حق تحصیل داده میشه، حق کار داده میشه، اینا میتونن در مشارکت در عرصه سیاسی مشارکت داشته باشن، حتی وزیر خارجه صدر اعظم باشن. من این کلمات باز تکرار میکنم برای اینکه کلمات تاریخی هستن. اینا میگفتن که زنا حتی میتونن وزیر خارجه و صدر اعظم باشن، اما از روز که آمدن فقط امو هدف نرم از اینا و هدف آسان از اینا به مسخره گرفتن خرد جمعی است و مخصوصا فشار مضاعف به زنان افغانستان، به گروه های قومی افغانستان، به گروه های مذهبی افغانستان. امروز مردم افغانستان خود را در آنچه که طالبان ادعا دارن که دیگران بیاین با ما کار کنن که معلوم دارم و مشروعیت داخلی را تقویت میبخشه، یعنی است که ما در رأس قدرت میباشیم، دیگرها همه بیان مامور ما باشن، که مردمی که یک عمر مبارزه کرده برای ماموریت مبارزه نکردن. از طرف دیگر جامعه بین المللی معلومدار وقتی پول میته به افغانستان و طالبان کچکول گدایی را مثل حکومت های گذشته گرفتن و از خارجی ها گفتن که ما در افغانستان هستیم، شما بیاین برای ما پول بتین. این پول امی استیج جهانی و استیج ملی که ما از او استفاده میکنیم همراه با یک سلسله مسئولیت ها میباشه، و اون مسئولیت ها ای است که شما وقتی پول میگیرین در برابرش تعهدات جهانی داریم که در مطابقت با اصول اسلامی باید باشه، باعث یک کشور اسلامی و عرف معمول سایر کشورهای اسلامی. ما چند نمونه مثال میگم. در کدام کشور اسلامی حق کار، تحصیل و مشارکت سیاسی از زنان کشور گرفته شده؟ قطر کشوری که زمینه ساز گفتگوها بود 13 سال میزبان طالبان بود، امروز 12% زنانش در مکاتب تحصیلات عالی، دانشگاه ها تا سطح عالی بیشتر از پسران هستند. 4 وزیر زن دارن. سیاست خارجیشان یک زن مسلمان پیش میبره. اندونزیا به حیث بزرگترین کشور اسلامی وزیر خارجیشان یک زن مسلمان است. از کدام دین طالبان نمایندگی میکنن؟ وقتی میگن که اینا مسائل داخلی ما هستن، اینا مسائل داخلی ما نیستن آقا جان، اینا مسائل جهانی و مسائل دینی است که در برابر از او هیچ کسی نمیتونه بی تفاوت باشه. به می خاطر است که کشورهای اسلامی حتی حاضر نشدن که در کنفرانس کشورهای اسلامی با وزیر خارجه طالبان عکس مشترک بگیرن، برای اینکه اینا از برداشتشان از دین، برداشت عرفی به اساس اونمو تعریف است که از پدر و پدرکلان خود شنیدن در قرا و قصبات افغانستان، برداشتشان با مسخره گرفتن مردم افغانستان است. بران وقتی که دنیا پول میته، اجازه بدین آقای نظر، ما صحبت های آقای کریمی را شنیدم، گفت که دنیا گل گلزار است و اینا در رسانه هم چنان از ما کده بهتر پالیسی رسانه‌ایشان خوب است که مردم هر گاه برنامه باشه اینا وظیفه میتن که مردم تماس بگیرن و بگن دنیا گل گلزار است. امروز اگه دنیا گل گلزار است، در پنشیر چه جریان داره؟ در اندراب چه جریان داره؟ در تخار چه جریان داره؟ دنیا گل گلزار فقط به اینا است که اینا 25 سال در بیرون از افغانستان خون مردم افغانستان کشیدن و خوردن. بعد از اینا دنیا گل گلزار است؟ برای ملت افغانستان خود دنیا گل و گلزار نیست. اگر کسی از تیر تفنگ از اینا نمیمره، از فقر و بدبختی میمره. اگر کسی از فقر و بدبختی نمیمره، مرگ تدریجی را تجربه میکنه در نتیجه اوکوپالیسی از اینا. کجا از اینا میاره مشروعیت داخلی و بین المللی را داره؟ من واقعا متاسف هستم که هنوز طالبان توقع دارن که دنیا با اینا کار کنن. بله، اینا فکر میکنن که زنان افغانستان مرمی ندارن، سلاح ندارن، جنگ نمیکنن. بزرگترین سلاح مردم زنان افغانستان امروز قدرت، توان، علم و دانششان است که از او در سطح جهان استفاده خواهند کرد تا که طالبان تمکین کنند به ای که در یک کشور، در یک جغرافیا با همه مردم افغانستان به شکل مشترک زندگی کنند. و به همین دلیل بود که ما در مذاکرات رفتم تا بر از اینا بگیم که شما اگر یک واقعیت کوچک افغانستان هستین، سایر واقعیت‌های افغانستان نادیده نگیرید، با هم با زیست مشترک باید زندگی کنیم. اینا گپشان همیست که فاسدین بدبختای گذشته، اگر فاسد بوده امروز فساد نیست. شما فکر میکنه از گندمی که بزن افغانستان داده میشه امروز استفاده سو میشه؟ امیرادیو آزادی شما را گوش کنن، لطف کنن، اما قبخ بگذارن پیامایی که میای امیرادیویی که به شما پیام میای، از 100 پیام شاید 80 پیام ازی از شکایت از توزیع ناعادلانه فساد در توزیع مواد غذایی است. امروز به شیوه دیگه تمام کسانی که در لاقل انگلیسی را بلد هستن رفتن که مؤسسات غیر دولتی از طرف طالبان راجستر کنن تا از این پول استفاده کنن. پول وجود داشت، فساد بود. پول نیست، به اون اندازه که پول است فساد وجود داره. و به اندازه که در حکومت گذشته فساد بود، ما صدای خود را بیرون میکردیم، هیچ گاهی خاموش نبودیم. شده نمیتونه که شما بگین که مردم سرکوب شود چون در گذشته فساد بود. قدرت بر اساس اصل عدالت مراجعه به با مردم باید تقسیم شود. او زمان است که میتونه که عدالت اجتماعی مراد شود، او زمان است که میتونه مشروعیت داخلی به وجود بیاید، او زمان است که میتونه متضمن مشروعیت بین المللی باشد. ما نمیتونیم بگیم که ما تاخته جدا بافته از سایر کشورهای اسلامی هستیم. آقای نظر، در کدام کشور اسلامی حق تحصیل، اقرا، طلب العلم فرض بر زن و مرد، قریه خود آوردن سر مردم افغانستان تحمیل میکنن، برخلاف آنچه که در مذاکرات بر ما گفتن، برخلاف آنچه که در مذاکرات بر خارجی ها گفتن، تا ذهنیت را چنان ایجاد کنن تا یک سناریوی را شکل بدن که به اساس از اون سناریو بگن که ما بسیار مردم مترقی شدیم، ما آل درک کردیم که در اساس اسلام خواندن و نوشتن بر زن و مرد فرض است، ما زنان را اجازه میدیم کار کنن، ما مردم را اجازه میدیم تحصیل کنن. کدام از کدام مشروعیت نمایندگی میکنه وقتی مردم خانه هاشو در میتن؟ اگر امریکایی در 20 سالی کار کرد،
ببخشید اگر پنشیر امروز صدا نداره، اگر اندراب صدا نداره، اگر تخار صدا نداره، در دل ما درد داره، اجازه بدین امروز اینا امروز از کدام مشروعیت نمایندگی میکنه؟ وقتی آمریکایی قریه های از این مناطق که طالبان بودن بمبارد کرد، انتقامش امروز اینا از مردم افغانستان میگیرن، از کدام مشروعیت اینا صحبت دارن؟ ما بسیار متاسف هستم که اینا هنوزم به فکر مشروعیت هستن. اینا زمینه رو مساعد کنن به انتخابات، برن انتخابات هم مدیریت کنن خودشان، ببینن که چند درصد در نفوذ افغانستان اینا مورد قبولش هستن. در مناطق جنوب شرق افغانستان مردم مجبور هستن که از اینا اطاعت کنن. اینا بیشتری صدمه رو به اون مناطق افغانستان رساندن، برای که در 20 سال اینا حق تحصیل، کار، مشارکت سیاسی.
محترم کوفی، راموسپور صاحب، شما آخرین سخنانتون بسیار کوتاه بگوین.
مردم افغانستان از عدم حاکمیت قانون در نظام قبلی شاکی بودن. فساد به عنوان یک سرطان کشنده در نظام قبلی افغانستان، مردم از او یاد کرد، در تمام افغانستان تبعیض وجود داشت، خشخوری وجود داشت، مردم یاد کردند و همچنان عدم خدمت رسانی درست. این نقاط در حکومت قبلی باعث ازی شد که حکومت بالاخره به ضعف دچار شود و در اثر توطئه که پیشتر فرمودن سقوط بکنه. همچنان یک نقطه را باید یادآوری بکنم که آقای کریمی یادآوری کردند که مسائل داخلی مربوط خود ماست و هر چی که بخواهیم میکنیم. این کاملا یک موضوع غیر قابل قبول است و منطق نداره، به خاطر از این نداره که امروز افغانستان جزء از جامعه جهانی است، یک سلسله تعهدات بین المللی را افغانستان داره، در مواثیق بین المللی تعهد گذاشته و افغانستان ملزم است که او را اجرا بکنه. در جریان 10 سال دیالوگ و گفتمان حقوق بشری و حقوق بشر دوستانه که من جزء هیئت ملل متحد با طالبان بودیم در دوحه، در هر گفتمان همونطور که بیشتر خامنه‌ای کوفی اشاره کردن، اینا تعهد می‌دادن که ما به تمام موازین حقوق بشری و حقوق بشر دوستانه پابند هستیم و هرگاه ما در یک نظام آینده شریک باشیم و یا در نظام باشیم، ما به این مواثیق عملی میکنیم. امروز در هیچ یک از 57 کشور اسلامی که عضو سازمان کشور کنفرانس اسلامی هستند، ما مظاهری را که امروز طالبان در افغانستان انجام میتن نمیبینیم، به این عنوان که حقوق و آزادی های مدنی تا حدود زیادی در کشورهای اسلامی دیگه تحفظ میشه، چیزی که ما امروز در افغانستان او را متاسفانه در شایعه حاکمیت موجود از دست دادیم.
تشکر. ننسب،
من میخوام چند نقطه که مهم است ما سر ازو تأکید کنم. اولی که آیا رسمیت به افغانستان ای به فایده افغانستان است یا به تاوان است، یعنی به خاطر طالب یا هر بحثی که باشه، ما به نظر ما اگر این وضعیت دوام کنه و جامعه جهانی از نمی سیاست انزوا و قهر و انتقام و همو غلطی هایی که از شروع آغاز کردن و ای را ادامه بتن، مردم افغانستان قربانی است. شما ببینین انزوا قربانیش کی است؟ یعنی مردم است. از تحریم های اقتصادی قربانی کیه؟ یعنی می 30 میلیون انسانه یا 35 میلیون انسانه که با غربت مواجه است، این قربانی میده. و جهان اگر ما پیشتر اشاره کردم که از لحاظ قواعد و قوانینی که برای رسمیت لازم است، اونمو شرایط بسیاری از کشورها مشکلات داره، اما اونمو شرایط مهیا است، یعنی شرایط داره. حال باید فشار آورده شوه که طالبای خوب شوه. ما به نظر ما اگر این راه فشار ادامه پیدا کنه، امنیت منطقه خراب میشه، در افغانستان مشکلات زیاد میشه، بحران بشری به اوج میگیره، نتیجه مطلوب نگرفته، نه در ایران نه در کره شمالی.
درست نظرتان گرفتیم. ننسب باشتن که بلال صاحب وقت بانه.
ما پنج نقطه را بسیار فشرده عرض میکنیم. این خانم ما به این که او چی فرمودن و چی گفتن و مربوط به خود آنها است، متاسفانه که از قدمندی و یک نظر خصومت مندانه در برابر مردم و ملت افغانستان داشت و مربوط به خودشان است. ولی ما پنج نکته را یادآور میشم. اولی که اونها متاسفانه 20 سال زیر یوغ اشغال سپری کردند که 50 کشور اشغالگر مردم و ملت افغانستان را بمباردمان میکردند و به زندان ها میانداختند، قریه ها و قصبات را بمباردمان میکردند، ولی آنها اینجا خوب با عیاشی پرداخته بودند و با آنها خوب دوستی داشتند که امروز باز میگه که امارات اسلامی با آنها با امریکای کنار آمده. این یک چیزی است که مسلم است و تمام ملت به او آگاهی داره که آنها از حامیای اصلی اشغالگرا بودند که تاریخ ایرا فراموش هیچ کار نخواهد کردند.
بسیار جد تشکر محترمه فوزی کوفی، آقای آصف ننگ، آقای بلال کریمی، آقای محمد ابوالاحرار راموسپور، اشتراک کلتان به برنامه. یک جان تشکر.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی: 0042 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. واتساپی که در اختیار شما هست 00 42 02 21 12 46 01 می باشد. یک بار دیگه تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 46 01 واتساپ رادیو آزادی است که پیام های شما را ثبت می نماید و همچنان در وقت برنامه لایف هم می توانید از آن طریق به برنامه زنده و مستقیم رادیو آزادی وصل شوید. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.